بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد الائمة و المهدیین و سلم تسلیما کثیرا و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزان انصار الله در خدمت کتاب متشابهات سید احمد الحسن و سیب فرستاده امام مهدی علیه السلام بودیم. جلد دوم سوال 40 رو که سوال خیلی مهمی است انشاءالله به اذن الله در این جلسه با هم میخونیم. سوال قبلی یادتونه در مورد چی بود؟ اینکه خداوند چرا در مقابل حمله لشکر ابرهه از خانه خودش دفاع کرد با یک معجزه غیر ابابیل، ولی در زمان بنی امیه این کار نکرد. سوال 40 هم ارتباط با مسئله حج داره و مسئله حقیقت کعبه بیت الله الحرام. پرسیدند از سید احمد الحسن علیه السلام ما علت الحج و ما القرض من الحج، علت حج چیه و قرض از حج چیه؟ سوال واضحیه. علت حج و قرضش، یعنی با چه هدفی قرار مون حج؟ تشابهش هم به خاطر اینه که خیلی از علما آمدن در رابطه با مسئله حج کتاب نوشتن، علاوه بر مسائل فقهیش که به عنوان مناسک حج معمولا هر کدوم از مجتهدین مراجع تقلید یک کتاب مستقل داره به اسم مناسک حج و یک بعثه داره در مدینه منوره که بالاخره با هزینه هنگفتی هم اداره میشه، ولی یک نمایندگی باید حتما داشته باشن حضرات هر کدومشون در عربستان سعودی و عربستانی که تمام منافعش در اختیار رژیم منحوس آل سعوده. بعد از اون میگن جنسای عربستان نخرید چون پول میره به جیب عربستان، ولی یه متر اونجا یه میلیارد تومان اگه بخرید برای بعثه زدن اشکالی نداره، چون قرار میخ اسلام رو محکمتر بکنیم در سرزمین های کفر. بگذاریم، علاوه بر این که حضرات در رابطه با احکام حج همشون مناسک حج دارن، در رابطه با اسرار حج هم خیلی کتاب نوشتن. افرادی که به خصوص گرایش های ذوقی دارن و فلسفی و عرفانی و اینها کتاب می نویسن که آقا مثلا هدف از حج چیه، ما میریم اونجا بچرخیم دور نقطه وحدت و این نقطه عطف راز هستی برگیرز دوست جام مستی و از این اشعار خدمت شما کنم قشنگ از قصاید و اینا. حالا این مسئله متشابهه. آقا اصلا بفرمایید آقا یه حج چه خاصیتی داره ما این همه خرج بکنیم، هزینه کنیم، از این جای مختلف دنیا پاشیم بریم دور یه خانه سنگی بچرخیم؟ بله، یه جوابی که معمولا دو دسته هستن دیگه، یا اینکه ساده ترین پاسخ اینجا فضلای حوزه میگن تعبدیه. تعبدی یعنی چی؟ بعضی وقتا تعبد یعنی میگه دلیل نداره، خواهی کسی رو بگه که خب حرف بدی زده، یا نه دلیل داره ما نمیدونیم چون خدا گفته باید چه کنیم؟ تعبد هم بریم اونجا طواف بکنیم، سعی بکنیم و این حرفا. خب یه حرفیه بعضی اینطور میگن و باز خدا شکر، خدا خیرشون بده که اینطوری میگن، یعنی محترمانه میگن ما نمیدونیم، محترمانه میگن ما نمیدونیم. آقا تعبدیه، خدا گفته انجام بدید، در حالی که بر این دسته یک اشکالی وارد میشه و اون اشکال عبارت از اینه که اتفاقا ائمه اطهار کتاب علل الشرایع و مرحوم شیخ صدوق رو ببینید، کتاب بصار درجات رو ببینید، کافی شریف رو ببینید، اتفاقا ائمه اطهار چیزهای بیان کردن، نگفتن تعبدیه، بلکه اسراری بیان کردن ولو به نحو مجمل یا متشابه. خب دسته دوم معمولا صوفیه و اصطلاحاً بهشون میگن عرفا و حکما و فضلا و اینا هستن. اینا میان یه چیزایی درست میکنن، بالاخره میگن بگیم تعبدیه خب یعنی ما بلد نیستیم دیگه. اسم نمیخوام ببرم از حضرات، حضراتی که در قوم هستن خیلیاشون کتاب در مورد اسرار حج دارن، مثلا آقا این 7 مرتبه دوره خانه چرخیدن، بله ما میریم دنبال، یعنی این محل تجلی خداست مثلا، حالا اینا کجا بردن دیگه نمیدونم، دور این میچرخیم دور خدا میچرخیم، بعد سعی بین صفا و مروه میکنیم یعنی چی؟ یعنی اون کاری که مثلا هاجر انجام داده ما هم مثلا میگیم ما هم هستیم. خب ببین یه چیزهایی میگن که بعد فقط بعد بشنوید و تکبیر بگید، یعنی هیچ راستی آزمایی نداره. یعنی شما اگه مثلا مرید آقای جوادی حاملی باشید، خب اسرار حجی که ایشون میگه و میشنوید و بعد میگید احسنت، عجب نکته ای. مرید آقای مثلا وحید خراسانی باشی یا مرید آقای نمیدونم خدمت شما عرض کنم که مکارم شیرازی باشی، مرید نمیدونم آقای هر کی که باشی، هر فقیه یا فیلسوفی یا صوفی، حرفی که شما دوست داری او رو، او چیزی که اون میگه به من اسرار، تو بگی چشم احسان اسراره این، بعد نه بپرسی دلیلش چیه، چون اسراره تو نمیفهمی، تو فقط باید اینجا سرتو بنزی پایین، ما هر چی میگیم بگی درسته چون اسراره، خب تکبیر بگی. این داستان اسرار حج خیلی مهمه. حالا در مورد جزئیاتش گاهی وقتا از سید احمد الحسن سلام الله علیه سوال کردن و سید جواب دادن، و گاهی اصلا سوال نکردن که انشاءالله بعدا سوال میپرسیم امام جواب میده. اما در مورد اصل این که آقای حج چیه، اصلا این خونه کعبه اینجا چیه، توجه کردید چه خاصیتی داره، سوال مهمی است. تشابهش هم واضحه چون همه چیز در موردش گفتن و انواع اقسام کالاها عرضه شده. اما از قائم آل محمد، یمانی آل محمد سوال کردن علت حج و غرض از حج چیه. خب سید در پاسخ میفرماد الحج فی الاسلام باختصار هو الحضور فی وقت معین من السنه فی مکان معین و هو بیت الله المحرم او الکعبه فلا بد لنا من معرفت صفت الوقت و المکان اولا. میگه حج در اسلام به اختصار اجمالا یعنی حاضر شدن در یک وقت مشخص از سال در یک مکان مشخص، وقت مشخص مکان مشخص، و آن مکان مشخص همان خانه حرمتدار خداوند است یا همون کعبه. پس ما باید آن ویژگی های وقت و مکان مشخص رو اول بدونیم. آن وقت مشخص ذلحجه چه ویژگی داره که شما در ذلحجه باید اونجا جمع بشین، مثلا چرا شوال جمع نشین، تعبدیه دیگه، یا یه چیزی بسازیم. بعد چرا تو اون مکان مشخص، اون مکان مشخص چه ویژگی داره، خدا اونجاست؟ نه خدا مکان نداره. به چیه؟ خب سید اول میاد مکان و وقت رو توضیح میده، بعد میرسه به وقت، میرسه به غرض. غرض از حج چیه؟ اول مکان، بیت الله الحرام چه ویژگی داره، کعبه چه ویژگی داره، بعد اون زمانش ذلحجه، ذلحجه ویژگیش چیه، بعد حالا غرض از حج مشخص میشه دیگه. بعد با بیان امام میفرماید که فالمکان و هو الکعبه انما هو تجل و ظهور للبیت المعمور و هو تجل و ظهور للضراح و الضراح فی السماء السادسه و هی اعلی سماء ملکوتیه مثالیه و بعدها السماء السابعه و هی سماء کلیه لا مثالیه. دقت بفرمایید، میگه مکانش کجاست؟ کعبه است. کعبه، این کعبه که در زمینه، در زمین مکه در شبه جزیره، این تجلی و ظهور بیت المعموره که حالا بعد توضیح میده. بیت المعمور در آسمان چهارمه و اون بیت المعمور خودش تجلی و ظهور زراحه، یعنی یه کعبه هم در آسمان های بالا هست، اون زراح در آسمان ششمه و آسمان ششم عالی مرتبه ترین و بالاترین آسمان ملکوتی مثالیه. بعدش دیگه عالم مثال و ملکوت نیست، بلکه بعدش آسمان هفتم است که آن یک آسمان کلی است نه مثالی. آسمان کلی یعنی جبروت، یعنی عقول کلی، عقل کلی، یعنی دیگه اونجا اشباح و صور و مثال نیست. خب پس چی شد؟ کعبه در زمین، تجلی و ظهور بیت المعمور در آسمان چهارمه، اون بیت المعمور هم تجلی ظهور ذراح در آسمان ششمه. آسمان ششم بالاترین مرحله ملکوته، بعدش دیگه آسمان عقله. خب مستحضرید که این آسمان های هفتگانه که بارها ذکرش در قرآن کریم رفته، یکی سماع اولاست، سماع اولا یا سماع دنیا، که اون سماع دنیا عالم جسمه. بعد از آسمان دوم تا آسمان ششم، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، این پنج آسمان مراتب ملکوته. آسمان هفتم آسمان جبروت یا عقل کلیه. خب حالا سوال میشه آقا اون ذراح در آسمان ششم خاصیتش چیه؟ اون کعبه آسمان ششم که تجلیش میشه بیت المعمور در آسمان چهارم، که تجلیش میشه کعبه در روی زمین، این اصل خاصیتش چی بوده؟ دقت کنید، میگه و انما خلق الذراح بعد ان رد الملائکه علی الله سبحانه و تعالی لما اخبرهم بخلق آدم علیه السلام فطاف عليه الملائكه ليغفر الله لهم ويتوب عليهم بعد اسراءتهم واعتراضهم عليه سبحانه وتعالى. این ذراح خلق شد در آسمان ششم، یعنی بالاترین مرتبه عالم مثال و ملکوت، بعد از آن که ملائکه کلام خدا رو بهش جواب دادن، به خدا جواب دادن. رد در عربی با فارسی یه مقدار فرق داره، یه وقت تو ترجمه اشتباه نشه. ها میگه مثلا سألتنی فرددت علیک، سوال پرسیدی جواب دادم، درسته؟ اون چیزی که خدمت شما به عنوان رد انکار و ایناست دو عربی به عنوان رد نامیده نمیشه، توجه کردی؟ اون مخالفه میگن، مثلا خالفتک، یا خدمت شما عرض بکنم خدمت شما عرض میکنم که دیگه چی میگن به شیعه؟ میگن چی؟ شیعانه چی؟ اگه گفتید به شیعه چی میگن؟ رافضی، رفضتو، لفظ کردم، رد کردم، ترک کردم. خب بفرماید که ذراح بعد از آن خلق شد که ملائکه خلاصه جواب خدا رو دادن. هنگامی که خداوند خبر داد آنها را به خلقت آدم علیه السلام، گفت من آدم و خلیفه را در زمین قرار دادم، بهش سجده کنید، اینا گفتن خب چرا اینو قرار دادی؟ ما که تسبیح میگیم، تقدیس میکنیم. در نتیجه از اون موقع ذراح خلق شد برای اونا. فطاف علیه الملائکه، پس ملائکه طواف میکنن دورش برای اینکه خدا آنها را ببخشه و توبهشون قبول کنه. بعد از آن که اساءه کردن، اساء یعنی بدی، بیادبی، و اعتراض کردن بر خدای سبحان، درست شد؟ پس اگر کسی زرنگ باشه از همینجا میفهمه که این کعبه رو زمین برای چیه؟ تجلی اونه دیگه. تقصیر و کوتاهی شما، اجحاف و ظلم شما در حق خلیفت الله، کفارش اینه که دور اینجا بچرخید، دور زایشگاه امیرالمومنین، دور اونجایی که خلیفه خدا داش به دنیا اومده و یه خلیفه خدا هم قبلا بناش کرده، بچرخید، اعتراض کردید، بچرخید داره دورش، و اونجا همه چیم حرامه براتون. میگه و تجلی الذراح فی السماوات الخمس الادنا من السماء السادسه فکان فی کل سماء بیت مناسب لشأنها. خب حالا این ذراح که در آسمان ششم بود، در هر آسمان تجلی داره، در پنج آسمان ملائکه ملکوتی، یعنی از آسمان ششم تا آسمان دوم، در هر آسمان یک بیتی، خانه‌ای هست مناسب با شأن همون آسمان و همون مرتبه از ملکوت، که چه کار میکنه؟ حالا خاصیت این در هر آسمان چیه؟ یطوف علیه ملائکه و تلک سما. ملائکه در یه درجه نیستن، اشتباه بعضی خیال میکنن ملائکه همشون مقربینن، همشون دارای اون مقامن. نه، در هر آسمان ملائکه مخصوص به همون مرتبه از آسمان و ملکوت هستن. خب در هر آسمان یک بیتی است که اون بیت تجلی ذراح در آسمان ششمه. فلسفه خلقت ذراح رو هم که گفتیم، اون وقت ملائکه اون آسمان خاص دور او میچرخند برای اینکه خدا ببخشدشون، و توبهشون رو قبول کنه. فکان فی السماء الرابعه البیت المعمور، در آسمان چهارم شد چی؟ شد بیت المعمور. حالا روایتی که در پاورقی هست ملاحظه بفرمایید، مطالعه بکنید، که حتما مطالعه میکنید، برای اینکه وقت تنگ هست من سریعتر میخونم که انشاءالله به ایجای برسیم. خب چی عرض کردم؟ امام علیه السلام میفرماید که این در هر آسمانی یه تجلی داره، یه بیتی مناسب همونجاست که ملائکه اون درجه از آسمان، درجه از ملکوت دورو میچرخن تا اون تقصیری که در حق معرفت و اطاعت خلیفة الله داشتن اونجا جبران کنن و خدا ببخشدشون. خب میگه این در آسمان چهارم میشه بیت المعمور. و تجلا و ظهر هذا البيت في الارض، آن بیت در زمین تجلی و ظهور کرد. فکان بیت الله الحرام و الكعبه، پس چی شد اسمش؟ بیت الله الحرام یا کعبه. فلما نزل آدم علیه السلام الى الارض طاف به فغفر الله له و اعلى مقامه و شأنه بفضله و منه سبحانه و تعالی. وقتی آدم نازل شد، فرود آمد به زمین علیه السلام، طواف کرد دور اون، پس خدا رو بخشید و مقامش رو بالا برد و شأنش رو بالا برد با فضل و فضل و منت و بزرگواری خودش. میفرماید که در زمین هم وقتی حضرت آدم نزول کرد، عبود کرد به زمین، خداوند گفت برو اونجا طواف کن، که این کعبه در زمین مثال و تجلی و ظهور و نمود همان بیت المعمور و ذراح در آسمان ها بود. پس از تانا رفت اونجا طواف کرد و خدا بخشید او رو و مقام و شأنش رو بالا برد. حالا یه سوال، بگه از تا آدم بگه خودش مسجود ملائکه نبوده؟ ملائکه رو خدا میگه برید طواف کنید به خاطر اینکه حق خلیفت الله رو نشناختید، اجحاف کردید، تقصیر کردید، و به خود آدم میگه برو طواف کن. داستان چیه؟ سوال میپرسم عزیزان، انشاءالله تو روم صدا منو دارید جواب بدید. میشه؟ میشه اینطوری؟ نمیشه که. خب ملائکه رو گفته که برید طواف کنید به خاطر اینکه ببخشمتون. چرا وقتی من خلیفه قرار دادم شما اعتراض کردید؟ خب قبول. خب بعد خدا آدم رو میگه فرسته گفت برو طواف کن تا خدا ببخشدت. خدا آدم رو میگه برو طواف کن تا ببخشم، خب مقام تو بالا ببرم. خدا آدم که مسجود ملائکه بود، خب دیگه نمیشه دو طرف محکوم بشن که. میشه؟ خب احسنتم. میگه آدم معصیت کرد، البته حالا معصیت یا حالا هرچی بگیم تخطی کرد اون، احسنتم، تخطیش به چی بود؟ به این بود که آقا اون مسجود حقیقی، اون آدم حقیقی، انسان حقیقی، قبله حقیقی، کعبه حقیقی محمد و آل محمد بودن. گفت به این نزدیک نشو، به این شجره نزدیک نشو، اون شجره شجره علم خاص آل محمد، این مقام رو طلب نکن. و طلب کردن اون مقام برای سبب سقوط بود. یک اشاره لطیفی هست تو این، خیلی این اشاره عجیبیه، خیلی دقیقه، خیلی دقیقه. تو که طلب مقام کردی سقوط میکنی. اصلا طلب مقام کردن سقوط دنبالشه، نه فقط طلب مقام دنیا، طلب مقام آخرت. اون مقام خاص رو طلب نکنید، بلکه اصلا مقام طلب نکنید، هیچ چیز باشید. اگر هیچ چیز شدید، خدای متعال خودش میدونه که مقام رو به چه کسی بده، و مقام رو به کسی میده که هیچ چی نیست. احسنتم برادر میثاق الله. ملائکه بر محمد و آل محمد که در صلبش بودن سجده کردن. دقیقا متن روایت امام صادق علیه السلام این میگه ظاهر اینه که به آدم سجده کنید. بعد اونا گفتن خب این که خب اونا تو مو میبینی من پیچشم بود، تو ابرو من اشارت های ابرو. خدای متعال میدونست، گفت اینی اعلم و مالا تعلمون، من یه چیزی میدونم شما نمیدونید، یعنی شما اصلا قدتون نمیرسه به اینکه مقام اون چیزی که در صلب این هست رو ببینید، به گرد غبارش نمیرسید. توجه کردید؟ میگه شما اون مقام لاهوتی ائمه اطهار و محمد و آل محمد اصلا نمیفهمید. اینی اعلم و مالا تعلمون، من چیزی میدونم شما نمیدونید. وقتی گفتم سجده کن، شما نباید ببینی و سجده کنی، باید من گفتم سجده میکردی، اعتراض کردی، حالا باید به دوره این مقام بچرخی. خب و حضرت آدم باید دور این مقام بچرخه در زمین. این در رابطه با مکان. پس مکان بیت الله الحرام بود، توضیح مفصل داده شده انشاءالله به قدر حاجت. اما وقت، وقتش ذلحجه است. سبحان الله، سید سلام الله علیه میگه که این ذلحجه حالا چه ویژگی داره؟ کسی میتونه جواب بده ذلحجه چه خاصیتی داره که حالا من ذلحجه باید بدم مکه؟ چرا شوال نرید؟ چرا مثلا رجب نرید؟ رجب خیلی ماه مقدسیه، ماه رمضان که ماه خداست، اون ماه چرا نرید؟ ذلحجه چه ویژگی داره؟ احسنتو ماشاءالله برادر العبد 313 انشاءالله هممون عبد باشیم. سید سلام الله علیه فرمود اون ماه ذلحجه ماهی است که امام مهدی خارج میشه درش در مکه و نفس زکیه رو میفرسته برای اهل مکه و میکشنش بین رکن و مقام و بعدش در دهم محرم خروج میکنه. میفرمود عمل وقت فهو ذلحجه، ذلحجه. حالا ذلحجه، ذلحجه، ببین ذلحجه و ذلحجه فرق نداره، این ذا ذو ذی در حالت نصب و رفع و جر، زازوزی، ذلحجه، 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 ذلحجه که ما تو فارسی فقط میگیم ذلحجه، ذلحجه. بله سید فرماد اوصاف زیاد داره، اما مهمترین چیزی که این ماه بهش وصف میشه اینه که هو انه الشهر الذي يخرج به الامام المهدی، همون ماهی است که امام مهدی خارج میشه فی مکه، در مکه، و یرسل النفس الزکیه لاهل مکه، نفس زکیه را برای اهل مکه میفرسته، فیقتلونه بین الركن والمقام، پس میکشند نفس زکیه را سلام الله علیه را بین رکن و مقام، فیقوم بعد ذلك فی العاشر من محرم، بعد از آن امام مهدی در دهم محرم قیام میکنه. اذن بنابراین فبیت الله وضع فی السماوات لتطوف به الملائکه و تستغفر بعد اعتراضهم على حجت الله آدم علیه السلام. میفرماید بنابراین در نتیجه بیت الله در آسمان ها وضع شد برای اینکه ملائکه طواف کنند و استغفار کنند بعد از آن که اعتراض کردند بر حجت الله، و وضع فی الارض لیطوف بهی آدم بعد تعدی علا شجرت علم آل محمد او شجرت الولایه، اما در زمین قرار داده شد، وضع شد برای اینکه آدم بران طواف بکند بعد از آن که تعدی کرد. تعدی یعنی گذشتن، تجاوز یعنی از اون ببینید تعدا یعنی از اون مرز خودش گذشت. دقت کردید؟ دشمن رو چرا میگن عدو؟ چون از مرز خودش میگذره. الان امریکای جهانخوار دجال اکبر ببینید میخواد تو همه دنیا فضولی کنه و دخالت بکنه. سوریه چنین شد، چنان چنین شد، یمن چنین شد، خب به تو چه ربطی داره؟ این جهانخوار عدوه، عدو الله و عدو الامام المهدی. مستاق اتم و اول و مهمترینش امریکاست، همچنان که سید احمد الحسن میگه چی؟ تو کتاب تیه میگه دشمن اصلی امام مهدی امریکاست، و در کتابای دیگه سید به نص دانیال در تورات استناد میکنه، کشور آهنین میگه همون امریکاست، دشمن اصلی عدوه، عدو الله و عدو امام مهدی، چون تجاوز میکنه. آقا در فلان جا در فلان، اولا که تو خودت مهد جنایتی، مهد همه ظلمی هستی، پس چه کار داری کشورهای دیگه؟ به همه جا میخواد، میگن امپریالیزم، امپریالیزم یعنی جهان وطنی. حالا فقط هم امریکا نیست، عربستان هم همطوره، بعضی کشورهای دیگه هم دارن میخوان به همه جا دخالت کنن. خب میگه در زمین مکه، مزد میخوام، بیت الله در زمین قرار داده شد تا آدم دورش طواف کنه بعد از آن که تعدی کرد بر شجره علم آل محمد یا شجره ولایت. یعنی آقا این مال شما نبود، گفت از همه چیز بخور از این درخت نخور. حالا خود سید در متشابهات به توضیح میده، باز میکنه مفصل که این چیه داستانش اون درخته. اما گفته بود به این نزدیک نشو، تجاوز کرد از حد خودش، لذا میاد طواف میکنه. خب بعد به این آیه از قرآن استناد میکنه، میگه ولم نجد له عزما، ولم نجد له عزما. این آیه رو کسی بذار آیه رو کامل بیارم، در مورد حضرت آدمه، ولم نجد له عزما، آیه 115 سوره طه. میگه ولقد عهدنا الى آدم من قبل و فنسی ولم نجد له عزما. ما سفارش کردیم، عهد یعنی سفارش، وصیت معنای مهمش اینه، ما عهد و وصیت و سفارش کردیم به آدم قبل از اینها، پس فراموش کرد و ما عزمی برای او نیافتیم، عزمی برای آدم نیافتیم. سیگه که توضیح میده یعنی چی ما در آدم عزم ندیدیم. انبیا دو دستن دیگه، اول العزم و غیر اول العزم. اول العزم اینو که عزم دارن، عزم راسخ. میگه ما برای آدم عزم نیافتیم که قرآن میگه یعنی چی؟ ای علا تحمل الولایت لآل محمد. حالا به حدیثی که در پاورقی آمده مراجعه فرمایید، یعنی عزمی نیافتیم براش که بتواند اون ولایت آل محمد رو، اون سر آل محمد رو، حقیقت ولایت آل محمد که صعب مستصعبه و همه انبیا تحمل نمی کنند، همه ملائکه تحمل نمی کنند، اون رو نتونست تحمل کنه، لذا لم نجد له عزما. و هم حجت الله علی آدم، میگه آل محمد خودشون حجت بر آدم بودن، یعنی خود آدم علیه السلام متولی ولایت اونهاست. فالطواف بالبيت انما للاعتراف لحجت الله عن الخلق بالولایه والانسیال اوامره و طاعته. میگه پس طواف کردن دور اون خانه فقط، ببینید دوستان، انما یعنی فقط، این است و جز این نیست. طواف کردن دور اون خانه فقط برای اعتراف به حجت خدا بر خلقه که آقا اون ولایت داره، او قبله است، او محوره، و خضوع کردن و اطاعت کردن از اوامرش، رام شدن برای اوامر اون خلیفت الله. کتاب خدمت شما هستم عقاید الاسلام بحث حج رو مطرح میکنه زید، چی میگه؟ روایتی از وجود مقدس امام صادق علیه السلام میاره، خیلی زیباست. میگه حضرت صادق سلام الله علیه فهمود که این خانه یک سنگ است، داره حج رو لا یضر ولا ینفع، نه خاصیتی داره این سنگ، نه ضرری داره، و خداوند فقط مردم رو امر کرده بیان اینجا طواف کنن تا با ما اهل بیت آشنا بشن و یعرضوا ولایتهم و نصرتهم لنا، ولایتشون و اینکه ما آماده یاری شما آل محمد هستیم و بر ما عرضه کنن. لذا همیتان همشون در مدینه بودن. امام مهدی علیه السلام اومد کجا؟ عراق متولد شد، چون قایب بود دیگه، نبود که اونجا بخوان ولایت رو عرضه کنن، نصرت رو عرضه کنن، دقت کردی؟ ولیکن همه ائمه اطهار بدون اینکه، البته امام رضا علیه السلام بردند به زور، دولت خبیث بن العباس که خدا در اول زمان و آخر زمان بن العباس رو لعنت کنه و خذلان کنه انشالله، بردن امام رضا رو، به اراده خودش نیامد. ائمه اطهار همه مدینه بودند. خب فهمود که خدا امر کرده شما بیایید اینجا و ولایت و نصرت خودتون رو برای ما، برای قائم از آل محمد در اون زمان عرضه کنید، و الا فایده نداره اینجا چرخیدن. حالا الان سالی چند تا وهابی داره اونجا میره میچرخه، آدم شدن. سید سلام الله علیه در خطبه حج میگه چی؟ انتم الحجیج ولو کنتم فی بیوتکم. شما حاجی واقعی شما هستید حتی اگر تو خونهاتون باشید، چون خلیفه خدا رو میشناسید. بگذاریم، پس میفرماید آدم علیه السلام تحمل و عزم برای اون ولایت آل محمد رو نداشت در اون مقام. فعلت الحج هی الاستغفار عن التقصیر فی حق الحجة عن الخلق فی کل زمان. علت حج همون استغفار از کوتاهی و تقصیری است که در حق حجت در هر زمان داریم ما. و هو فی زماننا الامام المهدی، در زمان ما حجت امام مهدی است. چرا میگه امام مهدی؟ چون امام مهدی حجت است حتی بر خود یمانی، یعنی یمانی از او اطاعت میکنه، بر امام مهدی یمانی رو میفرسته، مردم به واسطه اطاعت از یمانی آل محمد در تحت ولایت امام مهدی در میان، قبلش تحت ولایت دیگران بودند، تحت ولایت امام مهدی نبودن. لیکن اگه نه، من امام مهدی رو قبول دارم. خب امام مهدی فرضی رو قبول داری، امام مهدی فرضی، خب الان چند تا یار داره؟ 500 میلیون. ولی امام مهدی واقعی، امام باقر فرمود او زمانی خروج میکنه که 10,000 نفر انصارش کامل شن. 10,000 نفر انصار کجا؟ 10 میلیون سپاهی و بسیجی و ارتشی تو ایران و لبنان و سوریه و یمن اینا کجا؟ 10,000 تا با 500 میلیون تا خیلی فرق داره. اون 500 میلیون که زجه میزن گریه میکنن، البته زجه گریه نمیکنن ها، بگذاریم. مثلا منتظرن یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان، اونا امام فرضی رو قبول دارن، امامی که هنوز نیامده، امامی که بیاد میکشن. میگه چرا تو چرا فرستادی؟ تو چرا یمانی رو فرستادی؟ میگه بابا اجدادم گفته بودن من قبل از خودم پسرامو میفرستن. نه ما فقط با خودت بیعت میکنیم. یعنی اینها به جای اینکه بخوان دور کعبه بچرخن طواف کنن، میخوان کعبه دورشون بچرخه. سید میفرماد علت حج همان استغفار از کوتاهی است در حجت، و او در زمان ما حجت امام مهدی علیه السلامه. و قد ورد عنهم ما معنا، از اهل البیت چیزی رسیده به این معنا، انما جعل الحج على الناس ليعرضوا علينا ولایتهم، فقط حج بر مردم، فقط دقت کنید حصره، بر مردم حج رو قرار دادند برای اینکه ولایتشون رو بر ما عرضه کنن، بیان اونجا بگن ما همه سرباز تو امام مهدی، نه کسی دیگه، گوش به فرمان تو امام مهدی. و نصرتی لکم معده حتی یحیی الله تعالی دینه و بکن و یردکم فی ایامه، من آمادم برای یاری کردن تو. امر چی آقا؟ بشینیم خونه کار علمی کنیم یا قیام کنیم؟ تمام. کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود. حاجی احرام دیگر من ببین یار کجاست؟ میگه ملائکه نشه مثلا تحمل کنن اون ولایت رو. حالا میرن دور اونجا میچرخن تا از تقصیرشون استغفار کنن. آسمان بار امانت نتوانست کشید. قرعه کار به نام من دیوانه زدند. نتونستن. اما القرب من الحج، خب ببینید دو تا چیز تا حالا جواب داد سید. یک، اول گفت آقا حج یعنی که در یک زمان معین در یک مکان معین مردم جمع میشن طواف میکنن. این به اختصار حج در اسلام یعنی این. بعد اون مکان معین رو توضیح داد که اون مکان معین خاصیتش چیه. بعد اون زمان معین ذوالحجه چیه. بعد حالا میرسیم سراغ غرض. علت حج هم بیان کرد دیگه، اول مکان و زمان رو توضیح داد، بعد سوال چی بود؟ سوال 40 در مورد که علت حج و غرض از حج چیه. علت حج و سید هم بود استغفار از کوتاهی در حق حجت، و اهل بیت هم بودن که حج فقط برای شما قرار داده شده تا شما بیایید و ولایتتون رو بر امام عرضه کنید. اما غرض حج چیه؟ میفرماد اما القرض من الحج فهو التجمع في هذا المكان وفي هذا الزمان من كل عام ترقبا لقيام المصلح المنتظر المهدي. قرض از حج جمع شدن در این مکان و در این زمان است در هر سالی، برای اینکه ما مراقبیم، مترصدیم و منتظریم قیام مصلح منتظر مهدی علیه السلام رو، للجهاد بین یدی، که بین دستانش بجنگیم، همراه با او بجنگیم. فهو صاحب الاذان فی زماننا، این همون مثال ابراهیم علیه السلامه که فهمون اذن الناس یوم اذن فی الناس بالحج، صدا بزن مردم را، اذان بگو. امام مهدی امروز همونه. ان الله سبحانه و تعالی قال فی القرآن، خداوند در قرآن فرموده یأتوک انت یا حجتی علی خلقی لا یأتونی انا، میگه تو صدا بزن مردم را ابراهیم، ای حجت من بر خلقم، تا مردم بیان سراغ تو، بیان دور تو جمع شن، نه سراغ من. چون اگه بخوان سراغ من بعد دور تو جمع بشن تا با خدا آشنا بشن. میفرماد که ابراهیم علیه السلام اینجور میگه، قرآن بهش میگه وَعَدَّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجْ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍ عَمِيقٍ، صدا بزن در بین مردم، دعوت کن مردم به حج، که یأتوک، بیان سراغ تو. دقت کردید؟ صدا بزن مردم بیان سراغ تو، پیاده سواره هر جور بیان سراغ تو جمع شن. بعد چی؟ ثُمَّ يَقْضُوا تَفَثَهُمْ وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، قضاء تفس کنن، نذورشون رو ایفا کنن، بپردازن و طواف کنن به آن بیت عتیق. حالا این کلمه قضاء تفس یعنی چی؟ سید توضیح میده. بیت عتیق یعنی چی توضیح میده؟ میفرماید که و قضاء تفس ای تنظیف و تطهر، قضا تفت یعنی پاک کردن، پاک شدن. و هو یکون به حسب ظاهر قص الاظافر و حلاقت الشعر. میگه ابراهیم صدا بزن اینا بیان سراغ تو و طواف کنن، بعد چیکار کنن؟ ثمل یقضوا تفتهم، اون کثافتا رو بگیرن پاک کنن خودشونو. سید میفهمد اون چیزی که در مناسک حج ظاهر حج اینه که باید ناخوناشونو بگیرن و شعر موهاشونو چیکار کنن؟ حلق کنن، بتراشن. این ظاهرشه. اما در ملکوت به حسب حقیقت چی؟ میگه اما به حسب لب و الحقیقه، لب یعنی مغز، اما مغز این و حقیقتش چیه؟ فالمراد من هو لقاء الامام الحجه، منظور اینه که امام حجت رو ببینن. آقا بیایید مکه تا دنبال امامتون بگردید. ترجمه فهمیدید؟ روایاتی داریم که آقا اگه حج رفتی امامتون حجتو ندیدی، اون حجت به درد نمیخوره، فایده نداره. حالا خیلی حرف اینجا هست، خیلی حرف اینجا هست، وقتمون اگر اجازه بده. فرمود مراد از اون اینه که امام حجت رو ملاقات کنی. خب حلاقت و شعر متراشیدن یعنی چی؟ انما تمثل التجرد من کل فکره. می فرماید این که موها رو بزنید، تو کتاب جواب المنیر یا جای دیگه هم دیدم امام یک رؤیای رو تفسیر کرده اینجوری، میگه مو تراشیدن یعنی در حقیقت مثال اینه که من خودم رو از هر اعتقاد و نظری خالی میکنم، تجرد خالی میشم، هیچ چیزی ندارم. امام صادق فرمود شیعه ما اون کسیست که بگه القول منی فی کل شاین قول آل محمد، من در مورد هیچ نظری ندارم، من هر چیزی درباره هر موضوعی نظرم نظر امام جعفر صادقه. امروز کسی شیعه است که بگه در مورد هر چیزی نظر من نظر امام مهدی و فرستاد امام مهدی، هیچی نمیدونم، هیچی. میگه این گفته برید حلق شعر کنید، موهاتونه بتراشید. ببین مو که داری هر دفعه یه مدلی میزنیش، هر دفعه یه شکل در میاری، ولی وقتی کچلی ها، دقت کردید؟ از اون بالا مثلا نگاه میکنی هزار تا کچل هیچ فرقی با هم ندارن. اینجوری باشید بر اهل بیت. آقا من هیچ مدلی ندارم، این تاس تاسه، کله تاسه، در اختیار شما، زن در اختیار شما، شما چی میگید؟ میگه حلاقت و شعر مثال چیه؟ خالی شدن از هر فکری و تسلیم للحجه، تسلیم بودن برای حجت علیه السلام، و الانسیاع لعوامره، حضور برای عوامر او، اطاعت عوامر او. خب اما بیت العتیق چرا بیت العتیق؟ دقت کنید، میگه و انما سمی البیت العتیق، بیت عتیق و بیت عتیق نامیدن، لان من یطوف بهی یعتق من ذنب تقصیری مع الامام المهدی الحج علی الخلق. عتیق دوستان دقت کنید، عتق، عتق رقبه که تو قرآن اومده، میگه یکی از کفارهای روزخاری چیه؟ عتق رقبه، آزاد کردن یک گردن یعنی یک برده. عتق یعنی آزاد کردن، عتیق یعنی آزاد. میگه چرا در اونجا میگه ابراهیم صدا بزن مردم را که بیان دنبالت سراغت. سید تامون امروز امام مهدی اینطوره صدا میزنه مردم بیان دور خودش جمع شن، دور کعبه حقیقی، بعد چیکار بکنن؟ لیقضوا طفثهم، پاک کنن خودشونو و طواف کنن به اون خانه عتیق. یعنی چی؟ میگه به خاطر این گفتم خانه، خانه عتیق، خانه آزاده، چون کسی که طواف میکنه دور اون خانه آزاد میشه از گناه کوتاهی کردنش در مقابل امام مهدی که حجت بر خلقه. ذالک و من یعظم حرمات الله فهو خیر له، و کسی که حرمتهای خدا رو تعظیم کنه، بزرگ بشماره، بهتره براش. ذالک و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، شعائر الهی اهل البیت، امام در هر زمانه اصل شعائر اونه. و هر کسی که تعظیم کند و بزرگ بدارد شعائر الهی را، این از تقوای قلوبه، تقوای قلب. می فرماید فحرمات الله و شعائر الله هم حجج الله سبحانه و تعالی علی الخلق، حرمت های خدا، اونی که حرمت اصلی داره امامه. ببین دیروز تو سوال 39 خوندیم وقتی حرمت ابا عبدالله الحسین حذف کردند بعد حرمت کعبه حذف شد. اصل حرمت اونه. لذا سید الشرف فهمود بعد از اینکه ما رو کشته دیگه هیچ حرمتی براتون باقی نمیمونه. به 30,000 تا زن توی مدینه تجاوز کردن لشکر یزید. مدینه کدوم مدینه؟ مدینه جدنا، شهر پیغمبر. تا سالهای سال نشون داده میشه که آقا اینا حرامزاده های همون مهاجمان بنی امیه هستن. حرمتی باقی نمونه. وقتی حرمت امام شکست، آقا سفیانی چرا میاد با خاک و خون یکسان میکنه کشورهای اسلامی رو؟ چون شما حرمت مهدی اول رعایت نکردید، عذاب براتون نازل میشه. اصل حرمت، اصل حرمات الله حجت خداست، امامه. شعائر الهی اصلش امامه. کسی که او رو بزرگ بداره یه تقوای قلوبش هست. خب وقت نیست، میخواستم یه مطالبی هم عرض بکنم، حالا انشاءالله برای فرصت دیگه. عزیزان اگر در مورد سوال 40 مطلبی هست، سوالی بفرمایید، چند دقیقه انشاءالله در خدمتتون هستم. اللهم صل علی محمد و آل محمد الائمه و المهدین و سلم تسلیما کثیرا. احسنتم برادر العبد 313 این جمله امام احمد الحسن رو گذاشته، میگه من به سوی تو حج میکنم ای قبله خدا. پیامی بود که فکر کنم برای ذوالحجه پارسال امام گذاشت، گفت که بعد از آن که حسین علیه السلام دید مردم حقیقت کعبه و حقیقت حجت خدا نشناختن و تنها گذاشتن، اون وقت چیکار کرد؟ اون وقت از حجش اعراض کرد و رفت به سمت کربلا. من هم فعلی که حجج تو یا قبلت الله یا حسین، ای حسین ای قبله خدا، من به سمت تو حج میکنم. صلی الله علیکی یا ابا عبدالله. عزیزان سوالی مطلبی؟ احسنتم. میگه البته در رابطه تو حج نیست این، بزرگوارون در رابطه با نماز عبادتشون که البته عبادتشون اونجا انجام میدن، یعنی خیلی فرقی نداره. میگه و ما کان صلاتهم عند البيت الا مکان و تسلیه، نمازشون در نزد بیت الله سوت و کف بود. سید اینو شرح داد، توضیح که داده، میگه یعنی اینا چون حجت خدا رو نمیشناختند، حقیقت حج رو نمیشناختند، حقیقت نماز رو نمیشناختند و این سرصدای علکی بود، لذا تو ملکوت اینا رو به صورت سوت و کف میشنیدن. تو ملکوت، در ملکوت میگن آقا اینا چی دارن میگن، پش 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 پش. اصل دین، اصل نماز شناخت حجت خداست. حضرت فرمود نحن الصلات نحن الزکات نحن الحج، ما حجیم ما نمازیم ما زکاتیم ما روزیم، همه شما هستیم، غیر از این راهی نیست. و اون وقت حالا متشیع متاسفانه همه این افراد قبول دارن، بعد منتها امام قبل رو قبول دارن و امامی که نیومده. بگه آقا امام با چی شناخته میشه؟ با وصیت و علم. خب امروز سید احمد الحسن مهدی اول، اولین قانون از آل محمد، وصی فرستاده امام مهدی، خب با همین قانون اومده. اگر واقعا شما مستکبر نیستید و اگر واقعا مطیع در مقابل امر خلیفۃ الله هستید، خب بسم الله نشون بده. اگر تو حرمت فرستاده امام حسین رو حفظ نکردی، حرمت خود امام حسین هم قطعا حفظ نخواهی کرد. اگر حرمت فرستاده امام مهدی رو حفظ نکنی، قطعا حرمت امام مهدی رو حفظ نخواهی کرد. و دروغ میگه آن کسی که وصی فرستاده امام مهدی تکذیب میکنه، میگه منتظر امام مهدی ام، دروغ میگه، کذبه و اصلا این آدم منتظر نیست. ایشا منتظره که امام مهدی ام بیاد اونم بکشن به خیال خام خودشون، که بعد خلاصه کامل بشه دیگه. مناسبت تو سال کم دارن برای اینکه مبلغ بفرستن به دهاتا پول بگیرن از مردم، مثلا یه دهن بزن دهه مهدیه، دهه مهدویه. آقا جان چرا کشتنت؟ خب خودت کشتی، خب خودتون کشتید. سید خطاب بینه چی میگه؟ میگه یا ذراری قتلت الحسین و اصحابه، ای ذریه قاتلان امام حسین، اجدادتون دیروز حسین ابن علی رو کشتن. چرا؟ چون گفت حاکمیت از آن خداست، حاکم رو خدا تعیین میکنه با نص و وصیت، نه با شورای سقیفه. حالا شورای سقیفه فرق نداره، شما بگو سقیفه یا بگو شورای فلان. پیغمبر مگه نفهمود در آخر زمان تو تهران تو بغداد دوباره شورای سقیفه برگزار میکنن؟ خب بفهمیم دیگه، اسم که مهم نیست، شورای سقیفه. خب این شورای اسمش چیه؟ امام ولی امر مسلمین جهان، همه چی پیدا میکنن توی شورا انتخاب میکنن. دقت فرمودید؟ اصل این کسی که امام حسین رو کشت معتقد بود به اینکه انتخابات و حاکمیت مردم درسته. یزید مردم باش بیعت کردن، همه دارن میگن ما همه سرباز تو این آقا یزید و ولی امر مسلمین جهان بهش میگفتن، لذا امام حسین نباید خروج کرد علی خلیفه مسلمین. حسین کسی نداشت، همه فقط میگفت ما اوصیای پیغمبریم. مگه دلیل شد؟ امروز هم ضراری قاتلان حسین علیه السلام همونه. لذا امام رضا و امام صادق علیه السلام فرمود قائم میاد تا از قاتلان حسین انتقام بگیره. راوی پرسید مگه قاتلان حسین زندن؟ اون زمان فرمود بچه‌هاشون هستن. گفت بچه‌هاشون چه گناهی کردن؟ فرمود لعنهم رضا به فعل آباهم، به کار پدراشون راضین. یعنی اونا هم میخوان حسین زمانشون رو بکشن و کسی که تو شورای سقیفه و امثال سقیفه انتخاب شده او رو به عنوان ولی امر مسلمین جهان و امام امت و آیت الله العظمى انتخاب بکنن. و اگر حسین زمان به او اعتراض بکنه بگه آقا حاکمیت حق تو نیست، میگن ای بابا علیه نائب امام زمان داره حرف میزنه. بابا خود فرستاده امام زمانه، یعنی چی علیه حکومت امام زمان حرف میزنه؟ میگه شما حقی در حاکمیت ندارید، چون حکومت در زمین از آن خداست و خدا امام مهدی رو انتخاب کرده. امام مهدی وصیه فرستاده خودش رو فرستاده، شما از کجا شدید امام؟ اللهم صل على محمد وعلى محمد عليهم متول مهدين وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.